أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب این فصل ثانی بحثش تمام شد. این نکته ای رو اصلاحی باید عرض بکنم، در صفحه 59 و 60 بیارید آیون، اونجا اونجا وقتی که اقوال رو ذکر میکنن، النظریات فی الاعتراف به شخص اعتباری، نظریه اولا این بود که مطلقا معترف است، نظریه ثانیه الاعتراف به شخص اعتباری المنطبق علی الشخص الحقیقی فی جمیع الحقوق و فی غیره فی بعض الحقوق، این هم نظریه ثانیه بود. نظریه ثالثه که در صفحه 60 الاعتراف به شخص الاعتباری للدوله و ما وله ما کان موجودن فی اصل المعصومین، این غلطه، این وله ماش غلطه. در قول ثانی در عنوان نباید این باشه، قول ثانی ثالثه اینه که فقط میگه اعتراف به شخص اعتباری دولت میکنه، که البته اگر عبارت و که کان موجودن در اصل معصومین بعدم هست بوده، بلا این اضافه چون موهم خلافه باید اون قسمت هست بشه. و همچنین اون وقت عرض کردم در عبارت و بعض الاشخاص اعتباریین الاخرین تا آخر عبارت اونم باید هست بشه، و بعض الاشخاص اعتباریین الاخرین به ماکان موجودن فی اصل المعصومین علیه السلام باید هست بشه، و الا اگر اینجور باشه فرقی بین این قول و قول چهارم نیست. افتراق بین قول سوم و قول چهارم اینه که قول سوم میگه فقط دولت، قول چهارم میگه چی؟ میگه هر چیزی که در زمان معصومین بوده دولتن کانه هم غیر دولت، اونا رو ما قبول داریم، و هر چیزی در زمان معصوم نبوده دیگه میگیم نه. این قول چهارم بود که اونجا عرض کردیم. بعد در صفحه 102 اونجا هم این عبارت اینجور بود دیگه، قد یفصل بین، در صفحه 102 دلیل و نظریت ثالثه، قد یفصل بین الشخص الاعتباری للدوله و بغیره و بین غیره من الاشخاص، فیقال بان الشارع قد تقبل الشخص الاعتباری للدوله و اما غیره فیفصل، نه ثالثه این نبود، و اما غیره فلا، فلذا این فیفصل تا اون که شرکات اعتباریه باید حذف بشه. وقت و مستند و حاضر تفصیل، یعنی اونایی که دلیل سوم میگن، تفصیلشون چیه؟ میگه دولت رو قبول داریم، غیر دولت رو قبول نداریم. مستندش چیه؟ و مستند و حاضر تفصیل، اما اینجا من اضافه کردم اینجوری میشه عبارت، اما فی غیر دوله فل عدم دلیل، در غیر دولت ما دلیل نداریم، و اما فی الدوله به خاطر روایات، که این روایات به دو طایفه تقسیم می شود، باید عبارت اینجوری بشه. پس اینجوری شد، و اما غیر او فلا، و مستند و حاضر تفصیل، اما فی غیر الدوله فلا عدم دلیل، در غیر دولت چرا نمیگیم شارع اعتراف نکرده، تصرفاتش نافذ نیست، چون دلیل برش نداریم. و اما در دولت چرا میگیم؟ به خاطر دو طایفه از روایات که ازش استفاده میخوایم بکنیم، یعنی قائل به این نظریه در دولت میگه روایات وجود داره، اما در غیر دولت میگه دلیلی نداریم، روایاتی وجود نداره، پس بنابراین در اونا ثابت نیست، در دولت ثابته. خب این صاحب نظریه ثالثه اینو میگه که خب جوابش هم داده شد دیگه. خب این یک اصلاحی بود که باید در انجام میشه. الفصل الثالث، شروط الاعتراف به شخص الاعتباری فی الفقه الاسلامی. خب حالا ما که به حسب دلیل اول گفتیم که اثبات شد که شخص اعتباری رو شارع اعتراف فرموده و تصرفات اون رو هم نافذ قرار داده، و همچنین یک دلیل دیگه، تقریبا یک دلیل و نصفی ما برای این اقامه کردیم. حالا آیا اعتراف شارع به شخص اعتباری مشروط به شرایطه یا نه؟ از ادله استفاده می شود که بله، اعتراف شارع به شخص اعتباری مشروط به یک شرایط ویژه‌ای هستش که بیان می شود. الاعتراف الشرعی به شخص اعتباری علی نحو الاطلاق او التفصیل کما مر فی المبحث الثالث مشروط به شروط. اعتراف شرعی به شخص اعتباری حالا یا به نحو اطلاق که نظریه اولا بود، یا به نحو تفصیل که نظریه ثانیه و ثالثه و رابعه بود. علایالن اعتراف چه به اون اطلاق و چه به اون تفصیل، این مشروط است به شروطی که بعض این شروط مشترک بین انواع مختلفه از شخصیت های اعتباری است و نعبر و انهازه شروط که به مال همه جا هست به عنوان شروط العامه. هر شخص اعتباری، بانک باشه، صندوق باشه، شرکت باشه، تامین اجتماعی باشه و هر چیز دیگری باشه، میگیم یه شروط عامه داره. مثلا باید مؤسسینش بالغ باشن، عاقل باشن، رشید باشن، مهجور نباشن، مثلا اینا شروط عامه شد. کمشروطیت المؤسسین بالبلوغ و رشد و امثال ذلک، مثل اینکه مختار باشن، مکره نباشن، مزدر نباشن و هاکذا. و بعض شروط خاصتون به بعض الاشخاص الاعتباریین، بعضی از شروط هم اختصاص داره به بعض اشخاص اعتباری، که شروط الحاکم مثلا میگه با عادل باشه. خب اینو دیگه ما نمیام در مؤسسین بانک بگیم باید عادل باشه، یا اونجا مثلا بگیم حاکم باید مسلم باشه، شیعه باشه، موالی اهل بیت باشه، اگه میخواد به مملکت شیعه مثلا فرض کنید حکومت بکنه. خب اینو که نمیایم بگیم که مثلا یک صندوقی میخوان تشکیل بدن برای فرض کنید بینوایان، اونجا مسیحیان نمیتونن یا مخلوط مسیحی و شیعه با هم دیگه نمیتونن، میگن صندوق تشکیل بدن پوتون بریزن به بینوایان کمک کنن، اونجا که این حرفو نمیزنیم. پس بعضی از شروط عامه است، در تمام موارد میاد، مثل بلوغ و اختیار و عدم اکراه و عدم استراحت. بعضی از شروط مال بعض موارد خاصه است که به اونها میگیم شروط خاصه. و بعض شروط خاصتون به بعض الاشخاص الاعتباریین که شروط الحاکم و نعبر و انها از این شروط خاصه به عنوان از شروط الخاصه و نوکلو یا نوکلو بحثها ها الى ابواب الخاصه فی الفقه. دیگه ما این شروط خاصه یا حاکم چیه فلانه اینا رو ایکال میکنیم به ابواب اختصاصی اون در فقه، دیگه اونجا بیان میشه. اینجا دیگه ما شروط حاکم چیه و امثال اینا رو بیان میکنیم. فما یستحق و ان نعتف انان البحث الیه و شروط العامه و هی اربعه. اون چه که استحقاق داره که عطف کنیم و بگردانیم سررشته قلم را به سوی اون که اینجا باید بحثش بکنیم، شروط عامه است و هی اربعتون. حالا این شروط عامه چهار تاست. الشرط الاول اهلیت الاشخاص طبیعیین المؤسسین به شخص الاعتباری من جهت البلوغ و رشد و الاختیار. کسانی که میخوان بیان یک شخص اعتباری رو تأسیس کنند، به وجود بیاورند، اینا باید بالغ باشن، رشید باشن، یعنی مصالح و مفاسد رو درک بکنن، و مختارم باشن، یعنی رو اکراه که شمشیر بالا سرشون گرفته باشن، تهدید شده باشن که این نکنی فلان کار فلان عقوبت رو به سرت میاریم. نه، همونطور که بیع مکره باطله، تأسیس یک مؤسسه یا یک بانک یا یک شرکتی که با زور اسلحه بالا سرش گرفتن و گفتن اگه نکنی میکشیمت یا اموال تو غارت میکنیم یا میسوزانیم یا چه میکنیم، اونا هم به درد نمیخوره. بله دیگه، وقتی رشد رو گفتیم، رشید که نمیتونه عاقل نباشه، البته ذکرش هم بد نیست، ولی چون دیگه مستغنن ان هست، یعنی یه چیزایی شرط داره میشه که قهرن باید عاقل هم باشه. تنشأ الشخصیات الاعتباریه کالشرکات القانونیه و شخصیات و المؤسسات الخیریه، مؤسسات خیریه ای که اعانت میکنه به فقرا، به مستمندان، به ایتام و امثال ذلك. ول جمعیات، جمعیت هایی که به اغراض مختلفه ای پیدا میشن، مثل احزاب مثلا و مشابه ها و هر چی که شبیه این امور هست، مثل به خدمت شما عرض کردم که ممکن مؤسسه نباشه، مثل بانک باشه مثلا. این تنشأ الشخصیات الاعتباریه فی کثیر من الاحیان به واسطه عدد من الاشخاص طبیعیین، در بسیاری از اوقات انشاء میشه و ایجاد میشه به واسطه عده‌ای از اشخاص طبیعیین. ولذالک فان شروط النفوذ تصرفات الشخص الطبیعی کالبلوغ و رشد و عدم الاکراه، این عدم الاکراه همون معنای اختیار داشتنه، این تعتبر و ایزن فل اشخاص طبیعین، طبیعیین المنشئین لشخص الاعتباری. این بلوغ و رشد و عدم اکراه معتبر است در اشخاص طبیعی که انشاء میکنن شخص اعتباری را. ای انه لبترزنا ان عددا من الاشخاص غیر البالغین اف السفها اجتمع اول تحسیس شرکت قانونیه او مؤسسه او جمعیه، فا انها اون شرکت و مؤسسه و جمعیت غیر معتبرت شرعن و تصرفاتها غیر نافذه و کذالک الحال لبهتر از نابقو الاکراه مع بلوغ المدیر و رشدهی و اختیارهی. و همچنین اگر فرض کنیم وقوع اکراه را بر اون مؤسسین با فرض بلوغ مدیر و رشد مدیر و اختیار مدیر، یعنی چی؟ یعنی یه مؤسسه درست میکنن اما کیا؟ غیر بالغین، مثلا عده‌ای نوجوانهای 10-12 ساله 14 ساله هنوز سن بلوغ نرسیدن و بالغ نشدن، نه به سن و نه به امارات اخر بالغ نشدن. حالا اینا میان آقا ما یه مؤسسه میخوایم تشکیل بدیم، مدیر عاملش هم آقای زید قرار بدیم، که آقای زید هم بالغه، هم عاقله، هم رشیده، هم غیر مکره فلان. این که مدیر عاملش یه آدمی است که واجد شرایطه، مبرر این نمیشه که مؤسسینی که بالغ نیستن اون عملشون معتبر باشه. باید خودشون که میخوان بیافرینن این شرکت را، باید خود اونا شرط بلوغ داشته باشن، شرط رشد داشته باشن، شرط عدم اکراه داشته باشن، تا اینکه این مؤسسه بتونه برپا بشه. البته وقتی برپا شد، وقت مدیر عاملش هم البته باید آدم عاقل باشه، بالغ باشه، رشید باشه، چه باشه. میفرمایند که و کذالک الحال، یعنی تصرفات اون مؤسسین نافذ نیست اگر فرض کنیم وقوع اکراه برای اونها مع بلوغ مدیر و رشد مدیر و اختیار مدیر. مدیر درست شرایط داره اما مؤسسین ندارن، فرضا شارع قبول نداره اون مؤسسه را. خب وجوه اشتراط البلوغ و رشد، حالا به چه دلیل شما یاد میزنید؟ میگید وقتی شارع اعتراف میکنه که بالغ باشه، رشید باشه، مکره نباشه، به چه دلیل میگید؟ دلیلش عبارت از روایاتی که اونها فرموده امر شخص وقتی نافذه که بالغ باشه، که دلالت میکنه که تا بالغ نشده شارع امر او رو کارهای او رو نافذ نمیدانه. خب یکی از کاراش همین تأسیس شرکت هاست و امثال داره. بفرمایند که الوجه الاول وجوه اشتراط البلوغ بر رشد. الوجه الاول معتبر تو ابوالحسین الخادم، احد و وجود اثبات شرطیت البلوغ و بر رشد هو معتبرت و ابوالحسین الخادم. این که تعبیر به معتبره میکند، یک به خدمت شما هست تعبیر دیپلماسیه، چون اگه بخوای بگی صحیحه از شرایطی داره، بخوای بگی موثقه از شرایطی داره، بخوای بگی حسنه از شرایطی داره، درست باید بری اونا رو پیدا کنی اون شرایط رو. اما جامعه اینا بالاخره معتبره، حالا یا حسنه است یا صحیحه است. مثلا یه فردی در سنده، نمیدونی این عدل امامیه یا نه ثقه غیر امامیه. اگه ثقه غیر امامی باشه، یعنی مثلا واقفی باشه، کیسانی باشه، زیدی باشه، فلان اینا باشن، این خبر میشه موثقه. اگر همشون عدل امامی باشن به حسب اصطلاح، این سند میشه چی؟ صحیح. خب حالا این که ما بفهمیم این آدم حالا واقفی بوده یا نه، کار میبره دیگه. اونی که ملاک حجیت اینه که ثقه باشه دیگه. فلذا بسیاری از فقها در این مقامات برای اینکه وقتشون صرف این نشه که حالا حتما تعبیر بخوان بکنن طبق اون اصطلاح، میگن معتبره. این معتبره یه عنوانیست که جامعه صحیحه باشه معتبرم هست، موثقه باشه معتبرم هست، حسنه بنابراین که ما بگیم خبر حسن حجت معتبره هست. فلذا اینجوری به کار میبرن که دیگه وقت و صرف اون ریزکاری ها اون خصوصیات نخوان بکنن. البته این برای کسان خوبه که تعدی از مرجعات منصوصه نمی کنن. اما اگه ما قائل شدیم به اینکه در باب تعارض از مرجعات منصوصه میتونیم تعدی کنم کما علیه شیخ الاعظم سر رسائل، خب اوشون میگه بله یه روایتی دو تا روایت متعارض بودن، یکی سندش صحیحه بود یکی موثقه بود، ایشون میگه اون صحیحه رو ما بر موثقه مقدم میدانیم طبق اون فتوا میدیم، بنابر تعدی از مرجعات منصوصه اونجا نافعه به درد میخوره. اما اگه کسی بگه نه ما دلیلی بر تعدی نداریم، فرضا اونجا هم اثری نداره. خب هو معتبر تو ابوالحسین الخادم بیاع اللؤلؤ، که ایشون فروشنده لؤلؤ هم بوده است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر ان الیتیم متى یجوز امره، یه پدرم سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام در حالی که منم حضور داشتم در مجلس، سوال کرد از یتیم که چه وقت امر اون نافذ می شود، کارهای اون نافذ می شود. یتیم هم عبارت است از نائن به خدمت یتیم، کنایه از عدم بلوغه، نه که حتما باباشو از دست داده. یتیم یعنی کسی که بالغ نشد. این درسته به این فرد مثال زده آورده، ولی مقصود این خصوصیت نیست، مقصود اینه که هنوز چون وقتی بالغ میشه از یاد خارج میشه دیگه، مقصود اینه که وقتی که هنوز بالغ نشد. قال حتی یبلغ اشده، حضرت فرمون که تا این که برسد به کمال قوت. اشد یعنی کمال قوت. قال و ما اشده، خب کمال قوت که معلومه یه امر کناییه، سوال کرد که اون به کمال قوت رسیدن کیه، علامتش مثلا چیه. قال احتلامه، حضرت فرمود اینه که مختلف بشه. قال قلت، و عرض کردم که آقا این احتلام، خب یه نفر ممکنه 20 سالش هم بشه محترم نشه، این چی؟ قال قلت و قد یکون الغلام ابن 18 سنه او اقل او اکثر ولم یحتلم، یعنی میخواد شما بفرمایید 20 سالش هم شد هنوز محترم نشده این امرش نافذ نیست. حضرت فهم قال اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امرو، حضرت فرمودن هر وقت بالغ شد و دیگه نوشته میشه پای او کارهایی که انجام میده، یعنی قبلا در روایات دیگه گفته شده که بلوغ علائمی داره، یکیش احتلام، یکیش سن، یکیش امور آخر است که در روایات ذکر شده و در اون روایات گفته شده. وقتی که بالغ شد، اون وقتی که اون کتابی که خدای متعال قرار داده که در قرآن شریف هم بهش تصریح کرده، اینا دیگه می نویسن کار خوبش رو، می نویسن کار بدش رو، می نویسن گناهش رو، می نویسن کار حسنش هم می نویسن. حضرت فرمود وقتی به اونجا رسید، اونجا امرش نافذه. فرمود که اذا بلغ، حالا من یعنی حضرت یعنی میخوام بفهم اونجا یه مصداقی بهت گفتم که احتلام و الا قال کلی اینه، و اذا بلغ و کتب علیه شیء، اینجا جاز امره مگر اینکه سفیه باشه او ضعیف باشه. بله اگه بالغ بشه، اما آدم سفیهیه یا ضعیف است به جوری که نمیتونه تشخیص بده امور، کلا سرش میره، اینجا نه امرش نافذ نیست. یتحصل من الروایه ان تصرفات السبی قبل البلوغ و رشد، که از این الا ان یکون سفیها او ضعیفا، میفهمیم که رشد شرطه، از اون بلوغ هم که فرمود که اذا بلغ. پس این روایت ازش دو مطلب استفاده میشه، یکی اشتراط بلوغه، یکی اشتراط اینکه سفیه نباشه، ضعیف نباشه، که نبودن اینا یعنی رشید باشه. خب و اهدا تلک تصرفات، حالا پس از این روایت این مطلب استفاده میشه که تصرفات سبی قبل از بلوغ و رشد نافذ نیست. حالا یکی از اون تصرفات چیه؟ که بیان یک بانک تشکیل بدن، صندوق تشکیل بدن، فلان مؤسسه رو بخوان تشکیل بدن. خب این امری از امورشونه دیگه. حضرت فرمود نه، تا بالغ نشه این امرشون نافذ نیست. فاذن بله و اهدا تلک تصرفات و تأسیس و شخص اعتباری مثل شرکت، فاذن لیس هذا تصرف نافذن قبل البلوغ و رشد. فاذن یعنی حالا که یکی از اون تصرفات عبارت است از تأسیس شرکت و امثال ذلک، پس این تصرف طبق این روایت شریف نافذ نیست قبل از بلوغ و رشد. اشکال علی الاستدلال به معتبر ابوالحسین الخادم، لا تشمل الروایه التصرفات غیر الملزمه للسبی و السفیه کقبول الهبه، و فی هذا الشأن یمکن سرد و ثلاث تقریبات. اشکالی که به استدلال به این روایت شده اینه که این روایت شامل تصرفات غیر ملزمه نه بر سبیه که بالغ نشده، نه بر کسی که ولو بالغ شده ولی رشد نداره نمیشه. توضیح مطلب این است که یه سلسله تصرفاتی هست که تعهدی مسئولیتی به ذمه انسان میاره، مثل که یه چیزی رو میفروشه. خب چیزی که میفروشه باید ثمنش رو ادا کنه، باید مثمن رو در اختیار مشتری قرار بده، اگه میخره باید ثمن رو در اختیار مشتری قرار بده، باید اون متاعی رو که خریده اون رو برداره ببره، نمیتونه باقی بگذاره تو انبار او، تو مغازه او. اون ملک اونه، میگه آه اینجا چرا اینجا رو به خدمت تو تصرف کردی، اینجا رو من کار دارم. پس بنابراین اینا یک بیع و شرا و اجاره و امثال ذلک، اینا یه مسئولیت هایی به گردن میاره. اما یه چیزایی هست که این مسئولیت رو به گردن داره، مثل یک کسی یه چیزی بازم میبخشه، خب این بپخشه قبول بکنه، این مسئولیتی در مقابل این به گردنش نمیاد. حالا گفته می شود که در این روایت، از این روایت استفاده می شود اون اموری که مسئولیت آور است، اون امور بلوغ در شرطه، رشد در شرطه، اما اموری که این چنینی نیست اون نه. فلزاست میخواد این استفاده رو کنه که از این روایت استفاده نمیشه اگر عده‌ای نوجوان غیر بالغ دو 14 سالشونه بالغ نشدن، امارات دیگر بلوغ هم ندارن، این 4-5 تا مثلا نوجوان اینجوری، من گفتم آقا ما میخوام یه مؤسسه خیریه ای تشکیل بدیم، انشاء کردم، و رفتن پدرشون این عمو فلان فلان به خیرم دیدن، گفتن آقا ما یه همسه مؤسسه درست کردیم، یه مدیر عامل هم گذاشتیم که آقای فلانه که میشناسیدش، خیلی آدم محترمی است، آدم متدینی است و وارد به کاره، شما بیاد یه اموالی برای اینجا اختصاص بدید، حالا یا وقف کنید یا تملیک کنید هر چی. این چه اشکالی داره؟ نه اموال خودشون رو میخوان تصرف بکنن که بگیم بالغ نیستین، اموال خودتون رو میخواد سرمایه گذاری بکنین، حق ندارید، بلکه فقط میخواد انشاء یه مؤسسه خیریه بکنن، تابلو براش میزنن، یه مکانی رو به خدمت شما ارسابد، یه جایی مثلا مسجد، حتی تو مسجد میگن آقا ما یه صندوق خیریه درست کردیم، ای مصلین، ای نمازگزاران، کمک کنید به این صندوق، ما خودمونم تصرف نمیخوایم بکنیم، اون فلان آقایی که امام جماعت مسجد یا فلان آقایی که چیده اینو قرار دادیم که ایشون مدیر عاملش باشن. خب این چه اشکالی داره اینجا؟ اینجا که مسئولیتی نیست، تصرف در اموالش نمیخواد بکنه، از این روایت استفاده نمیشه که اینم. خب چطور از این روایت استفاده نمیشه؟ سه تقریب داره. تقریب اول این است که در وسائل و شیعی که محقق ربانی رضوان الله علیه ایشون از کسانی است که وسائل رو اولین بار که به این شکل چاپ شد، اولین بار مرحوم آقای ربانی شیرازی تعلیقه زدند و تصحیح کردند که الی الیوم بهترین تعالیق مال ایشونه و تصحیح مال ایشونه، که البته تا پایان وسائل نشد، تا جلد 15 و 16 اون چاپ شد. خب ایشون در اونجا نقل میکنن که در نسخه ایشون این است که یجوز و امره علیه، یک کلمه علیه داره، امره علیه مشروط به بلوغ و رشده، اما اونجا که امره علیه نیست، یعنی چیزی به گردنش نمیاره، مسئولیتی به گردنش نمیاره، پس اونو شامل نمیشه. بنابراین چون اون نسخه علیه وجود داره، با وجود کلمه علیه نمیتونیم بفهمیم که این اشتراط بلوغ و اینها در تمام موارد وجود داره. البته این اشکال قهرن مال بلوغه، ولی رشد رو که حالا بعدم خواهیم، رشد نه، معلومه که اون اقلایی هم نیست که شعاره بفهمد. حالا شاید فرمایش که میفهمد بیاد، یعنی بعد عشق صحبت هایی که میشه فعلا، لا تشمل الروایه التصرفات غیر الملزمه لسبیه و سفی که قبول الهبه که ملزم نیست و فی هاز شن یمکن سب و ارائه سلاس تقریبا التقریب این سب یعنی ارائه پشت سر هم و متعاقبا التقریب الاول جا فی کتاب الوسائل الذی حققه المحقق البارع، بارع باید باشه با عین، اون چون ظاهرا وقتی شفاهی گفته میشه اون تایپیست اینجور، بارع یعنی آفریننده، بارع یعنی کسی که مهارت داره و دقیقه، حققه المحقق البارع عبدالرحیم ربانی شیرازی رحمه الله، اون جا فی کتاب الوسائل چی آمده؟ جاز علیه امرو، کلمه علیه داره، و هذا النقل کما قیل، این نقل این وسائل طبق نسخه ایشون مطابق للنسخه المقابله به نسخه المکتوبه به خط المؤلف، با نسخه‌ای که مقابله شده و نوشته شده به خط مؤلف که خود صاحب وسائل باشه، این با اون مطابق، که این علتش هم اینه که آقای ربانی در اول اون کتاب وسائل نوشتن که مرحوم علامه طباطبایی بخشی از وسائل که به خط مؤلف بود ایشون داشتن، اون رو در اختیار ما گذاشتن که وسائل که مقاسم چاپ بکنیم با اون نسخه مقابله میکردیم، با نسخه‌ای که به خط خود صاحب وسائل بوده که پیش مرحوم آقای علامه طباطبایی بوده، بخشیش هم پیش مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه بوده. خب می‌فرمایم و یحتمل انها ماخوذتون من نسخه مصدر الحدیث، و احتمال داده می‌شود که این که اون نسخه‌ای که مقابله شده با خط مؤلف، این ماخوذ باشه از نسخه مصدر حدیث، که مصدر حدیث هم کتاب خصال است، که کتاب خصال هم اتفاقا مشتمل بر این زیاده است. و علیه فالحدیث ناظر فقط الى التصرفات الملزمه للسبیه و السفی، مثل بی و ما شاکل او، اجاره مثلا، مزارعه، مساقات و امثال اینها، و نکاح و مثلا طلاق و امثال ذلك، ولا تشمل الفعل غیر الملزم للسبی و السفی. فعلی که الزام آور نباشه، مسئولیت آور نباشه، شامل نمیشه، چون علیه نداره. که قبول الهبه و مع الشک فی النسخ لا يمكن التمسك بالحديث للتوسل الى حجر مطلق تصرفاته. و اگر ما شک کردیم که آیا این نسخه که آقای ربانی تصدیق کرده درسته یا نسخه های دیگه که این علیه رو نداره تو وسائل، خب وقتی شک کردیم پس نسخه صحیح برای ما معلوم نیست. وقتی معلوم نشد، ما به این دلیل نمیتونیم تمسک کنیم برای اینکه اون از اطلاقات دست برداریم. اطلاقات به ما فرموده چی؟ احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینا رو هم میگیره، درست؟ خب برای رفعیت از اون ما باید دلیل مسلم داشته باشیم، دلیلی که مردد است بین ما یصح الاستدلال به و ما لا یصح الاستدلال به، نمیتونیم به اون تمسک کنیم برای تقیید. پس بنابراین در مواردی که ملزم نباشه بهرن دلیل نداریم. بله، ولی بلوغ هم توش نیستش که هر ناسه، هر کسی که چیز عقلایی داشته باشه، مثلا یا نوجوانی که 14 سالشه یا 15 سالشه، نزدیک بلوغ بشه، تو عقلا که اشکال نداره، احل الله البیع چرا اونو نگیره؟ ما اگه دست از احل الله البیع برمیداریم بخاطر این روایاته، درست؟ ولی خودش نه اطلاق داره. این روایت هم وقتی اینجا رو شامل نمیشه که ملزمی نباشه، خب باید دست از احل الله البیع نمیتونیم برداریم. بله بله، آره، چون این رو باید دلالت میکنه. بله، پس این روایت یعنی میخواد بگه تمام مدعا رو اثبات نمیکنه، اخصه از و مع الشک فی النسخ لا یمکن التمسک بالحدیث برای رسیدن به حجر و منع مطلق تصرفات سبی و صفی. و بناء علی لو انشأ احد من السبیان جمعیتا خیریتا لجمع التبرعات، اینجا فلا یستفاد من الروایه بطلان هذا التصرف، بگیم این مؤسسه درست نشد، این نه، چون اونجا علیه توش نیست. نه دیگه، اونا که انجام نمیده، اونا شرکت انجام میده، تصرفات اینا نیست. این ببینید شخصیت اعتبار رای قائل شدید، اینا مؤسسن، اما اون تصرفات دیگه مال شرکته، شرکت یه امر اعتباری میشه، تصرفات میشه مال اون. الجواب جاءت هذه الروايه من دون لفظ علی فی نسختین من کتاب الوسائل، احداها منسوبه للمؤلف و الاخرى علیها تصحیح المؤلف نفسه، و نبه الى ان لفظ علی مکتوب فی متن نسخه المسهل الوسائل ولكن المسهل ضرب علیها. جواب اینه که دو نسخه از وسائل، بله، یه نسخه که آقای ربانی تصحیح کرده اینجور علیه داره، ولی نسخه دیگه ای وسائل که اونا هم گفته میشه به خط مؤلفن و ایشون تصحیح کرده، تو اونا نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر خود خصال هم که مراجعه میکنیم اینجور نیست که تو همش باشه، در نسخه های وسائل اینجور نیست. و سوم این که همین روایت رو نجاشی در تفسیر از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، اونجا باز علیه نداره، و متاسفانه تفسیر نجاشی تفسیر بسیار خوبی است، روایات بسیار خوبی درش هستش، اما یه آقای اومده لطف کرده اسناد رو عرض کرده، سند تا نجاشی تا امام رو حذف کرده، فقط راوی متصل به امام مباشر رو باقی گذاشته. بله زاستم همه شده مرسل و ای کاش همچه کاری نمیشد. الان به روایات نجاشی ما نمیتونیم تمسک کنیم مگر اینکه مکرر باشه، یک قرائنی باشه که اطمینان آور بشه. حالا عیاشی نسبت تام، عیاشی که من المعتبرین هم من الثقات الاجلاء، ایشون نسبت جازم نداده، سند نقل میکنه تا میرسه به عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان میگه قال الامام علیه السلام. لعل عبدالله ابن سنان هم در همین مجلسی که این بابای ابوالحسین الخادم سوال کرده وجود داشته، اونم بوده. بلذا تقریبا شبیه همین رو نقل میکنه از امام علیه السلام عبدالله ابن سنان. مجموع اینا بعید نیست که برای انسان اطمینان حاصل بکنه که کلمه علیه نداره. می‌فرما جاءت هذه الروايه بدون لفظ علی در دو نسخه از کتاب وسائل، که یکی از این دو نسخه منسوب است به جناب مؤلف و نسخه دیگر بر اوست تصحیح مؤلف، که ولو مال خودش نبوده اما تصحیح فرموده. و نبه الى ان لفظ علی مکتوب فی متن نسخه المصححه للوسائل، و در اون نسخه دیگر تنبیه داده شده به این که لفظ علی نوشته شده است در متن نسخه‌ای که مصححه برای وسائل است. ولکن المصحح بعد قولش ضرب علیها، یه خط روش کشیده. و کذلک لا یوجد هذا اللفظ فی نسخ خطیه اخرى لکتاب الخصال و غیره من الکتب التي نقلت الخبر المذکور عن عبد الله ابن سنان، و همچنین غیر خصال از کتبی که نقل کرده است این خبر را از عبدالله ابن سنان که گفتم در عیاشیه. و کذالک فی نقل مشابه فی تهذیب، و همچنین در نقلی که مشابه این نقل است که در تهذیب روایت شده از ابن سنان، اونجا تصریح به عبدالله نداره، ابن سنان داره، ولی ظاهر همین عبدالله ابن سنان باشه. و هذه امور تفید الاطمینان و ان الزیاده من خطأ النساخ علیه، بنابراین روایت علیه اگه نداشته باشه شامل این مورد هم میشه. پس اشتراط بلوغ و رشد از این معتبره ابوالحسین الخادم میتوان استفاده کرد. این تقریب اول و جوابش، تقریبات بعدی هم انشاءالله برسیم. صلی الله علیه و آله.